با نام خدای جلسه 107 از شرح دفتر ششم مثنوی معنوی رو آغاز می کنیم. امروز می 25 سال 2025 هست. در خدمت آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان و برای همه آرزوی بهروزی و نیکبختی دارم. بله، ایام بسیار هیجان انگیزی بود و همه ما غرق در شادی و شعف و سرور بودیم. افتخار پس از افتخار و پیروزی پس از پیروزی حاصل می شد و همه ما رو غرق در شگفتی و شعف می کرد. اما بعدها دریغ هم خوردیم، دریغی به بزرگی فلاک و اینکه دریغا که اون جنگ ادامه پیدا کرد و ما متاسفانه یک جنگ باخته رو، یک جنگ برده رو باختیم و هوس‌ها و بی‌تدبیری‌ها و نادانی‌های کسانی که اداره امور جنگ به دستشون بود کار رو به جایی کشاند که متاسفانه همه دستاوردها برباد رفت و اون افتخارات هم نابود شد. در این حال یاد همه شهیدان را گرامی می‌داریم. اونها برای خدا و برای وطنشون جنگیدن، جانشون رو فدا کردن، جوانیشون رو فدا کردن و حقیقتاً صحنه‌های اعجاب انگیزی از فداکاری و جانبازی نشان دادند که چشم جهانیان رو خیره کرد و همه رو حیرت زده کرد و به همین سبب ما امروز مفتخریم، مباهی و مبتهجیم که چنان جوانان و چنان سرمایه‌هایی رو داشتیم و البته متاسفیم که چنان سرمایه‌هایی رو از دست دادیم. ای کاش می بودند، ای کاش مانده بودند و ما در سازندگی کشور هم از اونها بهره می جستیم. باری روحشان شاد و نه بر مرده بر زنده باید گریست. وطن ما امروز هم دچار بحران‌های شدید است، از داخل و از خارج. از داخل بی تدبیری های مدبران نامدبر امر و از خارج هم مکر ماکران و طعن طائنان و خصومت خصمان و دشمنی دشمنان و هجوم مهاجمان که از هر سو ما رو احاطه و محاصره کرده است. خداوند شرشون رو دفع کند و مکرشون رو به خودشون بازگرداند و مردم ما رو به سوی آزادی و آبادی و آگاهی ببرد. و در خبرها گاهی میشنویم که بعضی از اون جهانداران جهانخوار گویا که اندکی وجدان خفته و مردشون تکان خورده و به هوش آمدند و نغمه ها و ناله های ضعیفی سر میدهند که چرا اسرائیلیان با فلسطینیان چنین میکنن. حتی دیدم که رهبر انگلستان که خودشون پدید آورندگان این مجموعه بودند و دست این جنایتکاران رو باز کردند و زمین فلسطینیان رو به غصب ستادند و به دست اسرائیلی ها دادن، اونها هم صداش در آمده بود که بله، نباید چندان در این روش ادامه بدهند و قحطی رو چنان سخت بگیرند بر فلسطینیان و اهل غزه که کودکان گروه گروه بمیرن. این کارها شاید ممکن است نقض حقوق بشر باشد. اینقدر ملایم، اینقدر محتاطانه که مبادا بیش از گل گفته باشند و به خاطر خطیر اون جنایتکار اعظم بر بخورند. با همین احوال ما هم اینها را هم قدر میشناسیم. در همین جهان پر از جهل و جور و جوع همین مقدار هم باز قابل قدردانی است که صدایی برخواسته است به حمایت از اون مظلومان، از اون قحطی زدگان، از اون گرسنگی کشیدگان، خانواده هایی که در مقابل چشمشون کودکانشون پرپر میزنن از نداشتن شیر، نداشتن آب، نداشتن غذا، نداشتن مسکن، نداشتن سرپناه و از بمباران روزانه و روزمره که هر روز در مقابل چشمشون ده ها نفر به خاک و خون میغلطن و هیچ فریادرسی هم نیست. همه تماشا میکنن مگر گاهی بعد از اینکه ماه ها بمب ها بر سر اونها ریخته شد صدای ضعیفی از گوشه‌ای به در آید و با احتیاط تمام بگوید نکنید، کم کنید، بس کنید و چنین و چنان. ما من از یک طرف هم میاندیشم که این جهانخواران چگونه میتونند با اون جنایتکار که در صدر کابینه اسرائیل سخن بگویند او رو نهیش کنند. خودشون دستانشون تا مرفق به خون بیگناهان آلوده است. آقای بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا در یک مصاحبه که خود من میشنیدم میگفت که وقتی که من یعنی بایدن با نتانیاهو سخن میگفتم که کارپت بامینگ نکنید، به من گفت که چرا نکنیم، مگه شما در برلین نکردید؟ راست هم میگفت، اینها دستشون به خون آلوده. بالاتر از این باید میگفت، میگفت مگه شما بر سر ژاپن بمب اتمی نریختید؟ مگر فرانسوی ها تا همین نیمه دوم قرن بیستم در الجزایر این همه جنایت نمی کردن؟ مگر 1 میلیون کشته اونجا به جا ننهادن؟ سخن از استعمار انگلیس گفتن که دیگه فراتر از حد این سخنرانی است. منظور من این است که رتب خورده من رتب چون کند، دست های آلوده میخواهند یک آلوده دیگر را از آلودگی نهی کنند و این جز طنز تلخ تاریخ و مسخره روزگار چیزی بیش نیست. با همه این احوال ما امیدواریم که وضع رو به سامان بهتری برود، خودشون اقلا به هوش بیایند، شرمنده بشوند. پیش نمیدانم اینا کدومشون به خدا و آخرت اعتقاد دارن، دست کم پیش وجدانشون شرمنده بشوند، از پشت کردن مردم بترسند و قدری به خود آیند و این خونهای به ناحق ریخته اونها رو هشدار بدهد که هیچ منطقی در این جهان روا نمی دارد چنین ستمهایی رو. امیدواریم که ما روزهای خوش رو برای اون مظلومان ببینیم، روزهای خوش رو برای همه سیاه روزان جهان و تیر بختان جهان ببینیم، روزهای خوشتری رو برای هموطنان و هممیهنان خودمون در داخل ببینیم، روزهای بهتری رو ببینیم که در کشور ما دانایان بر سر کارند و نادانها و کرامت تراشان و خراف پرستان و خراف گستران جای خودشون رو به دانایان و عالمان دادند. دیدم که در مرثیه مرحوم رئیسی و در سالگرد وفات او یکی از این سفیهان ابله گفته بود که بله، هنگامی که هلیکوپتر او به زمین در غلطید در مشهد هم طوفانهایی رخ داد و بنابراین این کرامت به پای اون بزرگوار نوشته می شود. از این ابلهانه تر و سفیهانه تر و خرافی تر سخن نمی توان گفت و دریغا که امثال اینها بودند که زمام امور اداره امور جنگ رو به دست داشتن و عاقبت هم به اون نقطه تاریک اون رو منتهی کرد. ما در خرداد علاوه بر آزادی خرمشهر که حادثه بسیار میمونی بود، یک حادثه میمون دیگر هم داشتیم و اون دوم خرداد بود که روز پیروزی جناب محمد خاتمی بود بر رقیب خود و نشستن بر تخت ریاست جمهوری. 8 سال دوران، 2 دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی بود با همه نشیب و فرازهاش. بهترین دوران پس از انقلاب اسلامی بود، بهترین فرصت بود در اختیار گردانندگان و امور در کشور که از او استفاده کنند، هم برای تمشیت و تدبیر امور داخلی و هم برای تصحیح روابط با کشورهای بیرونی و علل خصوص آمریکا. ولی باز هم یک دریغ بزرگ در اینجا هست و اینکه متاسفانه از این فرصت نه تنها حسن استفاده نکردند، بلکه چوب لای چرخ آن رئیس جمهور محترم نهادند، به طوری که خود آقای خاتمی میگفت که هر 9 روز یک حادثه برای من آفریدند تا موفق نشوم. و متاسفانه اون دشمنان و اون مانع تراشان موفق شدند و دستان این مرد رو بستند و اجازه حرکت رو به جلو ندادند و نپسندیدند که یک نظم عقلانی بر کشور حاکم بشود، بلکه میخواستند که خواسته ها و هوس های سفیهانه خود رو حاکم کنند و با کمال تأسف پیش بردند. رئیس جمهوری آمد که در تزییع و در بلاک حرس و نسل کوشا بود و ما بدترین ضربه ها رو از نظر مالی، از نظر آبروی بین المللی در زمان او خوردیم و امروز هم تا امروز هم تاوان اون رو میپردازیم. متاسفانه حکومت ما یاد گرفته است که اکل میته کند، یعنی میگذارد یک رزق حلالی بدل به حرام بشود و بعد بگوید که ما از سر اضطرار مجبوریم که گوشت مردار بخوریم. در جنگ همین کار رو کردن، در اقتصاد همین کار رو، اکنون هم در معامله با دول خارج همین میکنند. وقتی که سرشون به سنگ میخوره تازه بیدار میشوند و از سر اضطرار کارهایی رو که قبلا ممنوع و محرم میشمردن حالا حلال میشمارند. این هم سبک کار مدیریت فقهی در این کشور. ما از ابتدای انقلاب فریاد زدیم و البته چوبش رو هم خوردیم که مدیریت کشور باید مدیریت علمی باشد، نه مدیریت فقهی. فقه نه غنای حکمی دارد نه غنای برنامه ای. فقه برای یک دایره محدودی از عملیات و رفتارهای انسانی نیکوست. مملکت رو باید به دست عاقلان سپرد، نه به دست فقیهان و نه به دست روحانیان و نه به دست فقه، چون از اون چشم آب اندکی بیش بر نمیخیزد و ما برای آبیاری کردن مملکت به چشمه های بسیار احتیاج داریم. ولی این سخنان ناشنیده ماند تا امروز که من میبینم که کم و بیش از این سو و اون سو همین فریاد برآمده است و مایه خوشبختی است که بله، مملکت مدیریت علمی میخواهد. منابع آب، منابع انرژی، زراعت، عرض می شود که هوای ناآلوده، اینا همه با مدیریت علمی تأمین پذیر است و با حلال و حرام کردن امور چیزی از اون زمین بایر فقه بر نمی خیزد و کاری صورت نمی گیرد. حالا اون که سرها به سنگ خورده، امیدواریم که اولا با درایت مذاکره بکنن و با روش‌های صحیح عقلانی کار رو به پیش ببرند و اون چرا که قبلا پاره کرده اند به نیکی رفو کنند و مردم رو امیدوار بکنند. یکی از چیزهایی که در کشور ما بسیار دیده می شود همین ناامیدی است. به همین دلیل هم جوانان پا به فرار می سرند، به این طرف ها میان و من البته به جوانان اعلام می کنم این کار رو نکنند. اولا این طرف ها چندان خبری نیست، ثانیا هم کشور ما اگر بخواد اصلاح بشود کسی از کره مریخ نمیاد که کشور رو اصلاح کنه. همین مردمان ایران، همین هموطنان گرامی ما، جوانان دانا و درس خوانده و دانشگاه رفته ما هستند که باید دلسوزان مملکت باشند و زمام امور رو علی‌رغم تنگی ها و تلخی ها به دست بگیرند و خودشون فضا رو بگشایند و کار رو به پیش ببرند و برای مدتی فداکاری کنند، فدا بشوند تا اینکه نسل‌های بعد روی سعادت رو ببینند. این ناامیدی که در جان و روان جوانان ما رخنه کرده است، اونها رو به این سو و اون سو میفرستد به امید اینکه در جای دیگری زندگی بهتری، احترام بیشتری، امنیت بیشتری داشته باشند و چون در کشور تأمین نمی‌شود عذر می‌آورند و راه گریز در پیش میگیرند. اینها خب جزو مشکلات ماست. امید دادن به مردم مهمترین کاری است که حکومت ما باید انجام، باید به مردم امید بدهد که آینده دارند، امنیت دارند، احترام دارند، حقوقشون محترم است و قوه قضاییه با قوت و با صلابت به مشکلات اونها رسیدگی میکنند. تبعیض در کار نیست و نعمتها و کالاها و ارزاق مناسب احوال مردم توزیع می شود و کسی عزیز کرده نیست، کسی بی سبب و بی شایستگی بر منصب قدرت نمی نشیند. اینها باید اقدام بشود، باید شروع بشود، باید مردم امیدوار بشوند که چنین رویه‌ای در پیش گرفته شده است و انشاءالله به سامان می رسد. و الا اگر فرض کنیم که صلحی هم صورت بگیرد و مذاکرات توفیق نسبی حاصل کند و سیل دلارها به سوی جامعه روان شود، فرض کنیم که چنین بشود، اونقدر چاله های متعفن در این جامعه هست که این دلارها در اون چاله ها می روند و دوباره آش همین است و کاسه همین. و لذا در یک سیستم فاسد هرچرا که در او از بیرون بریزید مرج فساد بیشتر اون سیستم می شود و او رو متعفنتر و زهرآلودتر می کند. اینها چیزهایی است که باید با درایت، با دلسوزی شناخته شود و جلوگیری شود و جوانان دانشمند ما و فهمیده ما و دلسوز ما و وطن دوست ما نباید پشت به وطن بکنن و بنشینن تا مشکلات رو کس دیگری حل بکند و اونگاه برگردن، مخصوصا این مدعیانی که همه پشت به دشمن داده ان، همه مایلند که از پشتیبانی دشمنان برخوردار بشوند و اونگاه وارد کشور بشوند و بساط عدل و امنیت رو بگسترانند. اینها رویاهای آشفته است که گمان نمی کنم هیچ عاقلی به اونها واقعی بگذارد. ما هم امیدواریم، هم بارقه امید رو در دلها زنده نگه می داریم و هم توصیه می کنیم که همه دست به دست هم بدهیم و این وطن ناآباد رو آباد کنیم و از فرسودگی ها برهانیم و چنان کنیم که آفتاب نیکبختی در کشورمان طالع شود. به عون الله و توفیقه. بسیار خوب، وارد سخن خود شویم. ما اکنون جلسه 107 رو اجرا می کنیم و یک جلسه بیش به پایان دروس مثنوی نمانده است و به عون الله تعالی جلسه 108 که جلسه آتی باشد، به شرط توفیق و عمر و همت و طاقت و فرصت، جلسه پایانی خواهد بود و خدا رو شکر می کنیم و امیدواریم که به پایان برسانیم تا اونگاه بدانیم و دریابیم که بعداً چگونه در خدمت دوستان باشیم و این سلسله گفتگوها رو، گفتارها رو ادامه بدهیم. بسیار خوب، قصه نمرود رو مولانا برای ما گفت. البته قصه عزرائیل بود و اینکه عزرائیل به خداوند گفت در تنها موردی که دل من بسیار به درد آمد این بود که به من فرمان دادی که طفلی رو از مادرش جدا کنم، مادر غرق شد ولی طفل رو نجات دادم و اونگاه دل من بسیار به درد آمد. و اونگاه خداوند با عزرائیل گفت که بله، میدونی که چه بود و چه شد سرنوشت اون طفل. شرح اون قصه رو، پارهش رو مولانا داد، پارهش مانده است که خواهیم خواند و من شرح کاملش رو از زبان مرحوم پروین اعتصامی در نوبت قبل براتون خواندم، لذا با سیر قصه آشنایی دارید. اشاره می کنم و یادآوری می کنم یکی دو بیت بسیار عالی و مهمی که نوبت قبل از مولانا خواندیم، که خرمان کو عجز و قوت، عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست. هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز برگزید. چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. زندگی در مردن و در محنت است، آب حیوان در درون ظلمت است. برای رشد کردن، برای به نور رسیدن، آدمی باید آماده عبور از ظلمت و ظلمات رو آمادگی داشته باشد. در ناز پرورده تنعم بودن و در راحت به سر بردن ممکن است که لذت آنی و فوری داشته باشد، اما به رشد و کمال آدمی کمک نمی کند. جهان انسانی چنان ساخته شده است که ما همیشه با عبور از مرحله پیشین، با رنج و با تحمل و با صبوری بر درد می توانیم به مرحله پسین قدم بگذاریم. گویی که هر لحظه ما در یک زایمانیم، یک فضای رو که قبلا در او زندگی می کردیم و خوش می داشتیم باید ترک بگوییم و پا به فضای تازه بگذاریم و هاکذا و هاکذا. این که بزرگان می گفتن یا در انجیل هست از عیسی علیه السلام که من لم یتولد مرتین لن یدخل ملکوت السما، هر کس دوبار زاده نشود به ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کند. این دوبار مثال است، دوبار یعنی بیش از یک بار، و الا 10 بار 100 بار آدمی، انسانی که رو به تکامل می رود، زاده می شود، تولد پیدا می کند، می میرد، دوباره تولد پیدا می کند و هاکذا و هاکذا، مگر اینکه حالت جنینی رو خوش داشته باشد و در همون رحم اولیه باقی بماند و اصلا پا به دنیای بیرون نگذارد و با همون خونی که اونجا از جفت مادر میخورد دل خوش باشد. اما اگر بخواد رشد بکنه باید از اون دنیا بیرون بیاد و بعد همینطور رحمهای دیگر هست از اونها هم تولد، از اونها هم تولد و مرگ ما هم یک زایمان دیگر است. طور کلی حالت جنینی رو دیگه فرو می نهیم و وارد یک جهان دیگری می شویم. مولانا می گفت من ز خودم زیادتم زان که دوبار زادم. دوبار یعنی چند بار، یعنی بیش از یک بار. اون تولد نخستین تولد طبیعی بود، تولد جبری بود، به اختیار ما نبود، به دست ما نبود، حالت جنینی داشتیم و بعد هم خارج شدیم. اما مرگ و تولدهای بعدی مرگ و تولدهای اختیاری است، به دست ماست. خودمون رو میمیرانیم و خودمون رو زنده میکنیم، دوباره میمیرانیم، دوباره زنده میکنیم و این ادامه پیدا میکند تا وقتی که باز به مرگ طبیعی، اون مرگی که باز در اختیار ما نیست، از این جهان رخت به سرای دیگر بکشیم. وقت در اونجا دیگه جهان دیگری است و فضای دیگری است که کسی نیامده است که به ما از اونجا خبری بدهد جز پیامبران که با اشاره و استعاره سخنانی رو گفتن که باید اونها رو خوابگذاری کرد تا به معنای واقعش رسید. ولی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید و می دانیم که هست، چیزی هست، جایی هست و صدای جرسی هم به گوش ما می رسد. اما برای اینکه بدانیم که این قافله ای که صدای جرس از او از راه دور به گوش ما می رسه چیست و چه باری و کالایی رو با خودش حمل میکنه، باید بریم و به اون قافله بپیوندیم و اونجاست که به عیان و به رأی العین خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد و چه خبر است. حالا پیشا پیش البته ما در پس پرده غیبت و قفلتی و هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. اون پرده خود ما هستیم و اگر این پرده رو کنار بزنیم، یعنی خودمون رو باید کنار بزنیم، یعنی این هستی طبیعی خودمون رو و این جسم زندانی خودمون رو باید رها بکنیم تا از زندان بیرون بریم، چون زندان ما خود ما هستیم. و زندان شکستن یعنی خود رو شکستن و خود رو رها کردن و این قفس رو در هم شکستن، این پوسته ها رو فرو ریختن و آزادی حاصل کردن و در فضای قدس پرواز کردن. این است اون حقیقتی که همه این بزرگان میخواستن به ما تعلیم بدن و بنابراین سخنشون این بود که آب حیوان در درون ظلمت است. برای اینکه حیات جاودانی پیدا بکنی باید آماده باشی تا پا در درون ظلمت بگذاری، در تاریکی ها بروی، تحمل بکنی و بعد اونگاه آب حیات رو بنوشی و زندگی و حیات جاودانی پیدا بکنی سکندروار. اما اونهایی که حاضر نیستن، آماده نیستن، یا نصیبشان نیست یا قسمتشان نیست که پا به تاریکی بگذارند آب حیات بنوشن، باری به هر جهتی زندگی رو در این دنیا میگذرانند و بعد هم مات رو و نابود می شود. دنباله داستان رو از مولانا بشنویم از زبان خداوند به عزرائیل. حاصل یعنی خلاصه آن روزه چو باغ عارفان از سموم و سرسر آمد در امان. سموم یعنی باد تند و باد طوفانی، سرسر هم باد بسیار سرد، طوفان سرد. از سموم و سرسر آمد در امان. یک پلنگی تفلکان نوزاده بود، گفتم او را شیر ده طاعت نمود. من خدا به اون پلنگ گفتم این بچه یتیم رو هم تو شیر بده. پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد تا که بالغ گشت و زفت و شیرمرد. زفت یعنی فربه، تنومند. چون فتامش شد، فتام یعنی چی؟ یعنی از شیر گرفتن. فاطمه از همین کلمه فتام میاد دیگه. چون فتامش شد بگفتم با پری تا در آموزید نطق و داوری. پری جن مؤنث است و جنیان زیبارو به اونها پری میگن. در فرنگی فیری تیلز شنیدید دیگه قصه جن و پری، اون فیری همون پریست. چون فتامش شد بگفتم با پری تا در آموزید نطق و داور. حالا اینجا البته مثنوی است و کاملا فضا فرق داره. اگر که قرار بود سفر کنیم به یه فضای دیگری، اونگاه با شما میگفتم که این سخن مولانا خیلی محل مناقشه است. آیا جنیان و آدمیان میتوانند زبان آدمی بیاموزند؟ میدونید که ویتگنشتاین بحث مفصلی داره در این باب و میگوید که زبان یکی از شئون زندگی اجتماعی آدمیان است و کسی که موجودی که در جامعه انسانی نزیسته باشد و انسان نباشد زبان ما را هم درک نمی کند. یه جمله خیلی زیبایی داره ویتگنشتاین، میگه اگر یک شیر سخن بگوید حتی به زبان ما نمیفهمیم چی میگه. فرض کنید یک شیر، شما ببینید که شیری به شما میگه که اون کاسه آب رو بیار من بخورم. چون شیر اصلا انسان نیست، زندگی انسانی نکرده، جامعه مثل جامعه انسانی او رو نپرورده، این کلمات که از زبان خارج میشه درسته که شبیه کلماتی است که ما به کار میبریم، اما ما معنیش رو نمیتونیم بفهمیم، چون شیر داره این رو میگه. حالا شما اگر دنبال این رو بگیرید متوجه میشید که اونهایی که میگویند که خداوند سخن نمیگوید و اگر هم سخن بگوید ما نمیفهمیم، منظورشون چیه؟ برای اینکه زبان اساسا یک امری است که کاملا کلن و ترن از دل جامعه انسانی میجوشد، بلکه عین حیات اجتماعی انسان است. من خودم شخصا در این باب نوشته هایی دارم، دیگران هم هستند، که ما تا زبان رو نشناسیم اصلا جامعه انسانی و زندگی انسانی رو نمیشناسیم. خب اینا همش هست، لذا به همین دلیلم بود که بنده گفتم، دیگران هم گفتن که زبان قرآن، زبان وحی، زبان پیامبر است، چون زبان انسانی است. فرشتگان به زبان انسان سخن نمیگویند، خدا به زبان انسان سخن نمیتونند سخن بگن، و اگر هم بگوین مفهوم ما نیست، چون از یه جایی صادر می شود که ما نمیدونیم پشتش چیه. ما فقط وقتی میتونیم زبانی رو بفهمیم که بدونیم پشت او، یعنی اون سخنگو کیست، و اون سخنگو هم باید از جنس خود ما باشه تا ما بتونیم زبانش رو درک بکنیم. خب اینجا خیلی 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 بحث هست که من فقط برای کسانی که قدری آشنایی با این مسائل دارن اشاراتی کردم تا خودشون از این مجمل پی به مفصل ببرن. اما خب حالا سخن مولانا رو میخوانیم. چون فتامش شد بگفتم با پری با پریان، گفتم که به او نطق بیاموزند، در آموزید نطق و داوری، پرورش دادم مر او رازان چمن، که بگفتن در بگنجد فن من. یا اینطوری بخونیم، کی بگفتن در بگنجد فن من، یعنی خداوند میگوید، میگه من او رو چنان پرورش دادم که نمیتوان گفت که چه هنرورزی ها کردم، چه مهارت ها به کار بردم تا این طفل یتیم دور افتاده از مادر و پدر و اسیر غرق شده رو نجات دادم و بدل به یک انسان فرهیخته کردم. باز خداوند در قدرت خودش داد سخن میدهد. داده من ایوب را مهر پدر بهر مهمانی کرمان، کرمان یعنی کرمها، بی ضرر. داده کرمان را بر او مهر ولد بر پدر، من اینت قدرت اینت ید. من هم معیوب رو نسبت به کرمهایی که در بدن او افتاده بودن مهربان کردم، هم کرمها رو نسبت به ایوب مهربان کردم. خب داستان اندوه ایوب و بیماری های ایوب که مفصلا در تورات آمده است و البته بسیار مختصر در قرآن آمده است برای همه ما آشناست، که به اصناف بیماری ها و کرم ها و ویروس ها و میکروب ها و حشرات و بلایا خداوند او رو گرفتار کرد برای اینکه او رو امتحان بکنه. در تورات میدانیم که شیطان با خداوند گفت، گفت این ایوب که میبینی بنده شاکر توست، برای فرمان بردار و عابد توست، برای اینکه اینقدر نعمت به او دادی که نمیتواند شاکر تو نباشه، این همه املاک داره، این همه مزارع داره، این همه غلام و کنیز داره، این همه حشم داره، رمه داره، گله داره و اسبان داره، گوسفندان داره، گاوان داره، همه چیز داره، این همه برخورداری، البته که او رو بنده شاکری بودن میکنه. از او بستان اینها رو و ببین باز هم شکر میکنه یا نه. و این چنین است که در داستان که در تورات میخوانیم، یکی 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 پس از دیگری این نعمت ها از ایوب ستانده میشود. نشسته است و ناگهان برای او خبر میارن که همه گله گوسفندان مردن، همه اسبا مردن، همه مزرعه ها آتش گرفت. همینطور همینطور یکی پس از دیگری برای او خبرهای بد میآورن و ایوب همچنان شاکر است و خداوند به شیطان میگوید که دیدی بنده خوب من از شکرگزاری و فرمانبرداری من دست نکشید. شیطان آخرین تیر ترکشش رو رها میکنه و به خداوند میگوید همه اینها به خاطر اینکه بدن او هنوز سالم است. او رو به انواع بلایا مبتلا کن تا ببینی هنوز شاکر هست یا نه، که اونگاه مرضها از سر و روی او، از درون و برون او میبارد. همه جور بیماری خدا به او میدهد، ولی جناب ایوب همچنان شاکر میماند و در این مسابقه یا منازعه خداوند پیروز می شود و شیطان شکست می خورد و ایوب هم ظفرمندانه از میدان امتحان بیرون می آید و خداوند او را شفا می بخشد و اون چرا که قبلا به او داده بود دو برابر اون رو به او می بخشد. این تکه آخریش در قرآن هست و به این ترتیب داستانی سروده می شود که در آن داستان ایوب در اثر صبر بر بلا و محن می تواند قهرمان پیروزی و صبوری بشود و مقبول درگاه خداوند بیفتد و انگشتی به اعتراض بر نیاورد. من در بحث هایی که قبلا می کردم در باب و خصوصا یک جلسه در تورات انجیل راجع به در قرآن راجع به ایوب این نکته رو گفتم. گفتم ایوب بنده صبور خدا بود، بنده خجول خدا بود، بنده مظلوم خدا بود. هر بلایی که به سرش آوردن دم نزد، همه رو قبول کرد با سعه صدر و با کمال تحمل و صبوری و سخنی به اعتراض بر لب نیاورد. شما اون رو مقایسه کنید با ابراهیم. ابراهیم هم نبی الله بود، پیامبر خدا بود، ولی مرد معترضی بود. یعنی ابتداءً البته، در انتها البته بدل به یک مجسمه تسلیم کامل شد که فرزند خودش رو میخواست به دست خودش قربانی کنه، ولی ابتدا اینطوری نبود. ابتدا وقتی که خداوند عذاب بر قوم لوط فرستاد اعتراض میکرد که چرا میفرستی، چرا کارپت بومینگ میکنی، چرا یه شهر رو تماما هلاک میکنی، شاید در میان اینها 10 نفر 20 نفر 50 نفر آدم خوب وجود داشته باشه، و خداوندم جوابش رو میداد. ولی تعبیر مجادله در قرآن هست که ابراهیم با ما مجادله میکرد. و بعد من نتیجه که گرفتم این بود که خداوند این مجادله کردنها رو دوست داره، بنابراین ابراهیم رو خلیل الله نامیده، یعنی دوست خداوند. یعنی این اعتراضات مطلقا رابطه بین این بنده و خدا رو برهم نزد، بلکه باعث شد که شاید خداوند او رو بیشتر هم دوست داشته باشه، مثل یه معلمی که یه شاگرد شیطون رو منطقه البته با قاعده، نه شیطونی های بی قاعده، دوست داره. یک شیطون زیرک رو، یه شیطونی که یه شاگردی رو که سوالات خیلی زیرکانه میکنه، گاهی معلم رو میپیچونه، این معلم این رو دوست داره بیش از شاگردانی که همطور ساکت میشینن و معلم هرچی میگه اونا هم میپذیرن. ایوب از اون شاگردان ساکت بود، مظلوم بود، هرچی معلم میگفت، حتی چوبم میزد تو سرش هیچی نمیگفت. گفت هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. ولی جناب ابراهیم از اون شاگردای زیرک بود که اهل شیطنت هم بود و با معلم هم در میپیچید و سوال و جواب میکرد، انتقاد میکرد، اعتراض میکرد و به همین دلیل هم خودش رو تو دل معلم جا میکرد. صفت خلیل الله بودن در مورد ایوب به کار نرفته است. حتی اکثر تحسینی که خداوند از ایوب کرده میگه نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی بود، چه بنده سربراهی بود، همین، بیشتر از این نمیگه. ولی در مورد ابراهیم خیلی سخنان بلند و رفیعی قرآن میگوید که شاید به این دو نوع کاراکتر و نوع شخصیت ارتباط داشته باشه، در نظر داشته باشید. هم کرمها مایل به ایوب بودن، بله خب میخوردنش، و هم ایوب با این کرمها مهر پدری داشت، یعنی بر نمیداشت اینا رو از خودش دور بکنه یا دارویی بخوره یا یک زمادی به مال پمادی به مال غیره برای اینکه خودش رو بهبود ببخشه. نشسته بود و بلا از سر و روی او میریخت. من چنین مهربانم، مادران را دعب من آموختم، چون بود لطفی که من افروختم. دعب یعنی روش، دعب و دیدن اصطلاحی است عرب ها به کار میبرن، روش کار، روش مادری رو، مهر مادری رو من به مادران آموختم. چون بود لطفی که من افروختم. ببین چگونه است، صد عنایت کردم و صد رابطه، تا ببیند لطف من بی واسطه، تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. راجب اون طفل میگه که بعدا نمرود شد، میگوید من عنایت های بی واسطه و بی رابطه کردم، مستقیما او رو تحت شعاع عنایت خودم قرار دادم، نه از طریق واسطه. تا چی؟ تا نباشد از سبب در کشمکش، تا چشمش به اسباب نیفتد، دغدغه سببها رو نداشته باشه، نگوید که وای چراغ ندارم پس تاریکه، وای بخاری ندارم پس سردم میشه. نه، اینا همه اسبابن. من مستقیما لطف خودم رو بر او میریختم تا اینکه دغدغه اسباب نداشته باشه. مولانا جای دیگه میده، میگه گاهی خداوند سبب سازه گاهی سبب سوزه، از سبب سازیش سرسوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. گاهی چنان سبب سوزی میکنه که من مرتبه میگم پس این اسباب و علل اینا هیچ کارن و سوفسطایی میشن. میگم گویی که اینها معدومن، خیالاتن این اسباب و علل، و حقیقت جای دیگر است. ولی گاهی هم سبب سازی میکنه که منو سرسودایی میکنه، گیجم میکنه که یه مرتبه چنان اسباب در کنار هم جمع میشن و این علل و معلولات روی هم انباشته میشن و این سلسله علل پیش میره تا به یه نتیجه که دلخواه من است من میرسم. خب مولانا در اینجا در واقع داره خط خودش رو پیاده میکنه دیگه و میگوید که به سببها دل نبندید، سببها هیچ کارن، مسبب الاسباب یعنی اونی که سبب رو سبب کرده و سبب رو سببیت بخشیده کس دیگریست. این سببها سببیتشون ذاتی نیست، یعنی اون تأثیر گذاریشون از خودشون نیست، یه کسی، یه دستی پشت سر اینهاست که اونها رو سبب میکند و اگر هم بخواد سببیت رو از اونها میستاند. و لذا اینا اینجا در حقیقت مثل مهره هایی هستند در چنگال یک مهره باز که به هر سو که میخواد اونها رو میافکند و هر نتیجه رو که میخواد از اونها میگیرد. چهار تب و علت اولانی هم در تصرف دائما من، باقی هم اون که بیرون از تبایع جان اوست، منصب خرق سبب ها آن اوست. حتی کسانی که جانشون بیرون از تبایع است، این اولیاء الهی که تحت تأثیر تبایع و در زندان طبیعت نیستن، اینها منصب خرق سبب ها دارن، قدرتی که سبب ها رو خرق کنن، این رشته سببیت رو پاره کنن و علت ها رو جابجا بکنن و سببیت رو از یک چیزی بستانن به چیز دیگری بدهن. این وضعیتی که در جهان میبینید اینها عادت است، یعنی جهان این چنین ساخته شده و چنین نظمی به او داده شده است، و الا این نظم نظم جاودانی و همیشگی و ذاتی نیست، این نظم قابل خرق است و بیشتر احوال بر عادت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. به توضیحاتی که مولانا جاهای دیگه مفصل داده است و حتی یک جایی میگوید که چی؟ تمام قرآن، همچنین زاغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام. میگوید که از اول تا آخر قرآن رو که بخونی به شما یه درس میده، اون درس رفض اسباب و علت، یعنی علت ها هیچ کارن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خدا همه جا حاضر است و به دلیل معجزاتی که شما میبینید نشان میدهد که اونهایی که سبب میپنداشتید اینها ظاهرا سبب بودن، روکش روپوش بودن، به تعبیر مولانا، به تعبیری که من گاهی براتون میگفتم دستکش خداوند، یعنی خداوند دستشو کرده توی آب، دستشو کرده توی آتش، از طریق آب آتش رو خاموش میکنه، از طریق آتش چوب رو میسوزونه، ولی باید که شما اون اصل رو ببینید. و گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این تیری که رها شده ممکنه شما در نیمه راه رو ببینید و فکر کنید خودش داره حرکت میکنه، نمیدونید که اون جلوتر یک کمانداری این کمان رو کشیده و تیر رو رها کرده است. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این رأی که یک رأی فلسفی است در باب علیت و سببیت در عالم، مطلقا با علم منافاتی نداره، از هیچ جهت منافاتی نداره. در واقع علم جدید در حقیقت بیش از این نمیگه، حالا گرچه وارد اون تفصیلات ماورای اجتماع بعد طبیعی نمیشه، ولی اینکه در جهان یه نظمی برقراره و این نظم گاهی هم شکسته می شود، این حرفش که خود ما در علم جدید هم داریم. لذا این قوانینی که علم کشف کرده معلوم نیست هیچ کدومشون ابدی و جاودانه باشن، ممکن است یه روز ابطال بشن، ممکن هم هست نشون. علی ای حال نظمی در جهان برقراره و ما به این نظم میتونیم تکیه بکنیم، و وقتی که تکیه کردیم آینده رو تا حدودی میتونیم پیش بینی کنیم، میتونیم صنعت داشته باشیم، میتونیم پل بسازیم، میتونیم هواپیما بسازیم، میتونیم کامپیوتر بسازیم، میتونیم دارو بسازیم و بیماری ها رو درمان کنیم و قص علی هذا. لذا هیچ مشکلی پدید نمیاد. این یه دید فلسفی ما بعد طبیعی است که آیا در ورای این نظم چیز دیگری هم نشسته است، یا اینکه این نظم آخر خط است، یعنی جهان منظوم است، تمام شده رفت، و نپرسید که چرا منظوم است. اگرم بپرسید یا میگیم از اول این چنین بوده، یا میگیم چون خداوند خواسته است، حالا بر حسب اینکه شما پیرو کدوم مکتب باشید، مکتب الهی باشید یا مکتب آتئیستی و ناتورالیستی باشید. علی‌ای حال اون یک رأی ما بعد طبیعی و فلسفی در باب این عالم است که مانع هیچ فعالیت علمی هم نمی‌شود، مگر اینکه کسی به دلیل اینکه معتقد است که جهان مسبب الاسبابی دارد و این اسباب در دست او اسباب می شوند و بدون اراده او سببیت ندارند، اونگاه هوس کند و بگوید که من از این اسباب می گذرم و می نشینم تا خداوند بی واسطه و بی سبب اون چرا که می خواهم به من برساند. و این در واقع یک سوء استنباطی بود که بعضی ها از مفهوم توکل کردند، گفتن ما توکل بر خدا میکنیم، توکل بر اسباب نمیکنیم، می نشینیم تا رزق همینطوری از راه برسه بدون اینکه به دنبال کسب معاش برویم. خب این همون استفاده غلط یا بگیم فهم غلط از معنای توکل بود، و بعضی از صوفیان افراطگر ما به این راه ها رفتن. داستانهاشون رو غزالی در کتاب احیاء العلوم آورده است که سر به بیابان میگذاشتن، بعضیاشون بدون توشه، بدون اینکه حتی یک کاسه برای آب خوردن بردارن، بدون اینکه همراهی داشته باشن، بدون اینکه یک وسیله دفاعی با خودشون داشته باشن، و اونگاه هم اسیر درندگان میشدند و خود نصیب خودشون میدانستند. این اون فهم غلط از مفهوم توکل و از مفهوم نظم و از مفهوم سببیت در این عالم است. به قول مولانا، ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک ازل اون مسبب زن مبر. ای که در عالم اسبابی و در عالم طبیعتی، بیرون نپر، یعنی نظم دیگری رو طلب نکن، خرق این نظم رو طلب نکن، قانع باش و تابع باش نسبت به این نظم. در این حال به لحاظ علمی و به لحاظ ذهنی، ازل اون مسبب زن مبر، یعنی فکر نکن چون این عالم عالم اسباب و علل است، خداوند هم دستش بسته است و کاری دیگه نمیتونه بکنه. یعنی این چیزی رو که خودش آفریده قید بر دستان خود او نهاده است. مثل اون نویسندهی که میگفت من قهرمانهایی که در داستانم میآفرینم، این قهرمانها گاهی جلوی خود من قد علم میکنن و من به هر راهی که میخوام اینا رو ببرم نمیتونم ببرم. یا مثل اون جادوگری که جنی رو آزاد کرد و بعد خودش برده جن شد، یعنی دیگه از این به بعد اون جن فرمان روای این جادوگر شد. نه، خداوند این چنین نیست. اسباب رو آفریده، به اونها سببیت داده، ما هم در عالم اسبابیم، بیرون نباید بپریم و یه دنیای خیالی رو نباید برای خودمون بیافرینیم و باید تبعیت کنیم از همین نظم علی و معلولی. ولی در این حال به لحاظ نظری ما باید بدانیم که چی؟ که خداوند معزول نیست، یعنی هیچ کاره نیست تو این عالم که بگم این اسباب رو آفریدم، خودم هم دیگه گرفتار شدم، نمیتونم خرق اسباب بکنم. نه خیر، عزل اون مسبب زن مبر، گاه بیشتر احوال بر عادت لود، گاه قدرت خارق سنت شود. و بعد مولانا حرفای خیلی بیش از اینها هم میزنه. به هر حال یک نگاه فلسفی است به این عالم که فقط سوء فهم و سوء استنباط از اون میتواند شما رو به گوشه‌گیری مفرطانه بکشاند و گمان کنید که می توانید از خداوند انتظار داشته باشید که اسباب رو کنار بزنه و به شما بیواسطه فیض برساند. این چنین نیست. این عالم عالم اسباب است. بله، ممکنه ما در جهان دیگری اگر رفتیم طور دیگری باشد و نظم و گوهر دیگری داشته باشه، ولی فعلا این جهان رو باید با همین نظمی که داره بشناسیم و از این نظم بهره برداری بکنیم و تبعیت بکنیم. صد عنایت کردم و صد رابطه تا ببیند لطف من بی واسطه، تا نباشد از سبب در کشمکش، تا بود هر استعانت از منش. ورنه، یعنی اگر این کار رو نمی کردم، ممکن بود که جور دیگری فکر کند و جور دیگری عمل کند، ولی من چنین کردم تا خود هیچ عذری نبودش، شکوتی نبود زهر یار بدش. این هزانه دید با صد رابطه، که بپروردم مرا بی واسطه. هزانه یا هزانت به معنای در آغوش گرفتن است. هزن یعنی آغوش. شنیده اید حتما که مثلا میگویند که بعد از جدایی زن و شوهر حق هزانت با کیست، یعنی کی حق داره که بچه رو سرپرستی کنه. این حق هزانت در اونجا از همین کلمه هزانت میاد، یعنی در یعنی بچه رو بدیم در آغوش پدر یا بدیم در آغوش مادر. هزانت اینه. این هزانت دید، یعنی اون طفل، با صد رابطه که به پیوت پروردم ورا بی واسطه، شکر او آن بود ای بنده جلیل، که شد او نمرود و سوزنده خلیل. عاقبت کارش به کجا رسید؟ ای بنده جلیل به اسرائیل داره اشاره میکنه، میگه ای بنده جلیل، ای دوست خوب من، خدا داره صحبت میکنه، میدونی کار به کجا رسید؟ اون بچه رو که گفتم نجاتش بده، به پلنگ گفتم به او شیر بده، و در قرآن هست که هر حال چیزی رو مثلا درختی رو بر روی آدم، میدونی کارش به کجا رسید؟ اینکه عاقبت شد نمرود، اون یتیم بیگناه. اون شعر پروین رو خوندیم که عاقبت آخر اون نور تجلی دود شد، اون یتیم بیگناه نمرود شد. بله، عاقبت شد نمرود و سوزنده خلیل، برای اینکه نمرود بود که آتشی برافروخت و میخواست که خلیل الله یعنی ابراهیم رو بسوزاند و البته توفیق نیافت. و خب این یکی از همون دلایلی است که مولانا میگوید ببین اگه خدا نخواد آتش هم نمیسوزاند، لذا سببیت از آن اوست و سببیتی که آتش دارد ظاهری است. خب همچنان این شاهزاده شکر شاه کرد استکبار و استکثار شاه جاه. حالا اینجا مولانا یک فلش بکی میزنه، اینه برمیگرده دوباره به قصه اون شاهزادهی که دچار تکبر و تجبر شده بود و گفت که من به این مقامات و درجات رفیع معنوی که رسیدم دیگه برای خودم مستقل شدم، روی پای خودم ایستادم و هیچ حاجتی به اون پرورنده خود که پادشاه باشه ندارم. همچنین که این شاهزاده شکر شاه، یعنی به جای شکر شاه، کرد استکبار و استکثار جاه. استکثار جاه یعنی تا جاه طلبی بیشتر، که چرا من تابع غیری شوم، چون که صاحب ملک و اقبال نوم. با خودش چنین میگفت لطف های شه که ذکر آن گذشت، از تجبر یعنی از تکبر بر دلش پوشیده گشت. چنان این خودشیفتگی او رو فرا گرفته بود که یادش رفت که پادشاه اون منعم او، پرورنده او، با او چه کرده است و لاف سرکشی و استقلال زد. همچنان نمرود اون الطاف را زیر پا بنهاد از جهل و عما، این زمان کافر شد و رحمی زند، کبر و دعوی خدایی می کند. یعنی نمرود رفته سوی آسمان با جلال، با سکرکس تا کند با من قتال. صد هزاران طفل بی تلویم را، کشته تا یابد وی ابراهیم را. خب اینا دیگه در داستان هاست، اینا دیگه منبع قرآنی ندارد، حکایاتی است که از گذشتگان رسیده، در میان مسلمان ها هم پخش شده بوده، که اینکه داستان ابراهیم هم شباهتی با داستان موسی داشت، همچنان که خوانده ایم و در قرآن هم هست که فرعون منجمان به او گفته بودند که طفلی زاده خواهد شد و نظام سلطنت او رو برخواهد افکند و لذا او کودکان رو میکشت. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، زنان رو مادران رو زنده نگه میداشت ولی فرزندان رو ذبح میکرد، سر میبرید و برای اینکه اون طفل یا زاده نشود. البته در گفته بود که چون منجمان به او گفته بودند که در فلان شب نطفه این طفل منعقد خواهد شد، در همون شب گفته بود همه خانواده ها زنان از شوهران جدا بشوند، هر یک به طرفی بروند که آمیزشی صورت نگیره و اون نطفه منعقد نشود. ولی از قضا چنانی که مولانا میگوید زیر تخت خود فرعون پدر موسی و مادر موسی همونجا با هم درآمیختن و همونجا اون نطفه منعقد شد به رغم انف فرعون. و در مورد ابراهیم هم گفتند باز داستانها که باز منجمان به نمرود گفته بودند که طفلی زاده خواهد شد و سلطنت تو رو برخواهد انداخت و لذا او هم دستور داده بود که فرزندان رو، مادران رو همه رو زندانی بکنن تا اینکه با شوهرانشون نیامیزن. ولی بالاخره ابراهیم برخلاف میل او و برغم انف او متولد شد و آمد و در مقابل نمرود ایستاد و او رو بالاخره برافکند. خب داستان ها در این باب زیاده دیگه که قصه ها رو که قصه گویان گفتن. یکی این که جناب نمرود به ابراهیم گفت این خدایی که تو میگی در آسمانه، من بالاخره باید برم ببینمش و بکشمش و بنابراین دستور داد 4 تا کرکس قوی بنیه ای رو آوردند و تخت کوچکی یا صندوق کوچکی برای خودش ساخت و توی این صندوق نشست و با کرکس ها پرواز کردند و رفت بالا و که اونجاها خدا رو ببینه و چند تا تیر هم به این طرف و اون طرف افکند که اگر خدا اون بالا هاست این تیر ها به او بخوره و او رو از پا در آورد. قبلا هم در همین دفتر از مولانا خواندیم که مثل جزوی کرکس آمده مقل پر او با جیف خاری متصل. عقل جزوی که مثل کرکسی است که نمیتونه زیاد بالا بره، یعنی نمیتواند به ساحت ربوبی برسد و خدا رو کشف کند یا با خدا در آویزد و او رو به سوی او تیراندازی بکند، اصلا زورش به این چیزها نمیرسه، مال این حرفا نیست. در اینجا هم میگوید که خدا به جبرئیل به اون بنده جلیل که ببین نمرود شد و این نمرود عاقبت به مخاصمت با من برخاست، پرواز کرد، آمد بالا و تیر افکند که مگر مرا از پا بیاندازد و جان من رو بستاند. و همچنین 100 هزاران طفل بی تلویم را، تلویم یعنی ملامت کردن. منتها در اینجا معلوم نیست که مولانا این کلمه رو بدون دقت به کار برده است که کشته تا یا بد وی ابراهیم را. ما در این ابیاتی که بعدا هم با هم خواهیم خوند به نظر من آثار فرسودگی ذهنی مولانا خیلی آشکار است و کلمات به خوبی در جای خودشون قرار نمی گیرن. اون بلاغتی که مولانا در دفتر اول داشت و دفتر سوم داشت گاهی گیره کننده بود، اینجاها دیده نمیشه و بلکه سستی بیشتر و اضطراب بیشتری در کلامش مشاهده میشه و کلمات رو چنان به کار میبرد که فقط وزن و قافیه رو با هم جفت و جور بکنه و باری به هر جهت نظمی رو بسراید و حالا بعدا هم چنین خواهیم دید. باری 100 هزاران طفل بی تلویم را کشته تا یابد وی ابراهیم را، که منجم گفت کاندر حکم سال زاد خواهد دشمنی بهر قتال. منجمان به او گفته بودند که چنین و چنان. کلمه منجم میدونید از تنجیم میاد، تنجیم یعنی علم اخترگویی، یعنی از روی سیر اختران آینده رو پیش بینی کردن، این می شود تنجیم. ولی استرونومی علم نجوم است، یعنی شناخت علمی ستارگان، همچنان که امروز می دونیم و همچنان که گذشتگان هم علم نجوم داشتن. ولی علم تنجیم که استرولوژی نامیده می شود کاملا جدا با اوست. استرولوژی در حقیقت امروز جزو خرافات شمرده می شود، اما استرونومی اونچنان که بطلمیوس داشت، اونچنان که خواجه نصیر طوسی، اونچنان که شیخ بهایی و دیگران، اینا واقعا مطالعه تجربی می کردن آسمان ها و افلاک و کواکب رو و همچنین همراه با ریاضیات و یک فن خیلی دشواری هم بود، پیش بینی های فلکی درستی میکردن راجع به خسوف، راجع به کسوف و راجع به حرکت سیارات و غیره. لذا منجم از تنجیم میاد که استرولوژی سن اخترگویی، ولی استرونومی این اختر شناسی. میدانید که نوموس یعنی قانون، همون که در عربی شده ناموس. استرونومی یعنی کشف و علم به قوانین ستاره ها، اختره ها. استرو همون اختره دیگه. باری که منجم گفت که در حکم سال، یعنی در حکم نجوم، حکم سال کلندر یعنی تقویم، اون کلش همون ساله، یعنی سال شماری بر اساس حرکت کواکب. اندر حکم سال یعنی در حکم تقویم و تنجیم آمده است که چی؟ که زاد خواهد دشمنی بهر قتال، دشمنی زاده خواهد شد برای اینکه با تو مقاتله کند و در افتد. این بکن در دفع اون خصم احتیاط، هر که میزایید میکشت از خبات. خبات یعنی دیوانگی، خبط دماغ. منجمان به او گفتند که در دفع اون دشمنی که زاده خواهد شد احتیاط کن، و او هم احتیاطش این بود که هر بچه‌ای که به دنیا می اومد بی‌دریغ سر او رو می‌برید و از سر جنون. کوری او یعنی بکوری او. کوری او رست طفل وحی کش، ماند خونهای دیگر در گردنش. به کوری او اون طفل وحی کش، یعنی اون طفلی که بعداً محل حبوط وحی شد و وحی رو به سوی خودش می کشید، او عاقبت رهایی یعنی باقی ماند و دست نمرود به او نرسید و خونهای بقیه اطفالی رو که کشته بود و در گردن او ماند. اشاره میکنم به سوره بقره که پس از آیت الکرسی که همه خونده اید، در آیات پایانی سوره بقره قصه نمرود و ابراهیم میاد. تا کلمه نمرود نیومده، تعبیر این است: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. نمیدانی این خبر به تو نرسیده است ای پیامبر که کسی بود که با ابراهیم محاجه می کرد، فی ربهی در بار خداوند. چرا؟ به سبب اینکه صاحب ملک بود، یعنی اون پندار قدرتی که برای او حاصل شده بود و سرکشی می کرد و زیر بار خدا نمی رفت، به همین سبب با ابراهیم در افتاد. حاج ابراهیم فی ربه، محاجه می کرد با ابراهیم در باره رب ابراهیم. حالا یه شوخی هم بکنیم، اینجا یه کسی این حاج ابراهیم فی ربه رو میخون حاج ابراهیم فربه. خب نه، این حاج ابراهیم فربه هم بود اتفاقا، ولی هرچی بود مورد محاجه نمرود قرار. ان آتاه الله الملک، سبب این محاجه و این سرکشی و زیر بار نرفتن بود که قدرت داشت. خیلی این مهمه، قدرت داشت و میگو خودم خدام، لاف خدایی میزن. بعد اونجا این محاجه چی شد؟ اونچنان که قرآن نقل میکنه، ابراهیم به اون نمرود یا به همون کسی که خداوند به اون ملک و سلطنت داده بود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، گفت خدای من کسی است که حیات میبخشد و میمیراند. نمرود گفت منم، انا احیی و امیت، منم میتونم این کارو بکنم. چیکار میکنم؟ دستور داد کسی رو آوردن، این تیکش دیگه قرآن نیست، توی تفاسیر است، کسی رو کشت، یه آدم زنده‌ای رو کشت و گفت ببین منم میتونم کسی رو بکشم یا کسی رو از کشتن نجات بدم، میشه زنده نگه داشتنش. انا احیی و امید. اینطوری جواب ابراهیم داد. ابراهیم دلیل دیگری آورد، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. گفت خیلی خوب، خدای من خدایی است که آفتاب رو، خورشید رو از مشرق برمی آورد، اگر تو میتونی او رو از مغرب برآورد. اینجا بود که اون کافر مبهوت شد. این تعبیر قرآنی خیلی گاهی سر زبان ها هست، شنیفه بهت الذی کفر و الله لا یهدی القوم الظالمین. خلاصه حاج ابراهیم فربه اینطوری منکوب و مغلوب کرد جناب نمرود رو. داستان کمک از کرکسان گرفتن در قرآن نیست، ولی داستان در آتش افتادن ابراهیم و رهیدن از آتش البته در قرآن هست. و عرض می شود داستان اینکه نمرود طفلان رو میکشت تا ابراهیم به دنیا نیاید هم در قرآن نیست. اینها دیگه در افسانه هاییست که احتمالا ریشه های اسرائیلیات هم داره، یعنی از اخبار و کاهنان بنی اسرائیل و علمای یهودی قدیم قصه های بسیاری نقل شده که جزء فولکلور و ادبیات دینی یهودی بوده و وارد عالم اسلام هم شده. شما اسم که ابوالاحبار رو شنیده اید که به اصطلاح وزیر مشاور عثمان خلیفه سوم هم بود و گفتند یکی از منابع ورود حکایات اسرائیلی یهودی در روایات اسلامی و در ادبیات اسلامی همین شخص بود. و کسان دیگری مثل وهب ابن منبه و دیگران، و باز اون داستان رو شنیده اید که بعد ابوذر با یک استخوان شتر به سوی اینکه ابوالاحبار حمله کرد و گفت فلون فلون شده یهودی زاده، تو میخوای دین اسلام رو به ما یاد بدی؟ این نفوذ این ادبیات اسرائیلی یهودی در ادبیات اسلامی خودش محل بحث مفصلی بوده است و در طول تاریخ علم الحدیث خیلی از محدثان کوشیدند که این اسرائیلیات رو کنار بزنند و بپیرایند و ببینند که چه باقی میماند. اینا در تفاسیر ما اینها بسیار وارد شده است. حالا خوشبختانه در جهان جدید این آگاهی که به حدیث و علم الحدیث پیدا شده و اینکه باید اون رو غربال کرد و پالود و به سختی باید پالود و بیرحمانه باید روایات نامعتبر رو و سس رو دور ریخت، توجه خیلی نیکویی است که حاصل شده و این در واقع دین رو سبکبار هم می کند. یعنی نه فقط خرافات رو از او می زداید، بلکه جهانبینی، حتی احکام، حتی بعضی از قوانینی که دست و پاگیر است اینها هم زدوده می شود و یک شریعت سهله سمحه آنچنان که خود پیامبر فرمودن از درمیان خواهد آمد. باری داستانی است و این آلودگی به بنی اسرائیلیات یک نقطه تاریکی در ادبیات حدیثی و روایی ماست. کوری او رست طفل وهکش، ماند خونهای دگر در گردنش. از پدر یابید آن ملک، ای عجب، دوباره مولانا برمیگرده به قصه شاهزاده، تا غرورش داد ظلمات نسب، دیگران را گر ام و اب شد حجیب، او ز ما یابید گوهرها به جیب. اون بیت قبلی رو میشه به صورت سوالی خواند، یعنی گویی که پادشاه با خودش داره میگوید، پادشاهی که مورد کفران نعمت قرار گرفته، میگه از پدر یابید اون ملک عجب، تا غرورش داد ظلمات نسب. اگر این درجات و مقاماتی که پیدا کرده بود از پدر اصلی خودش یافته بود، ممکن بود که غرور نسبی، یعنی اینکه من فرزند فلان پادشاهم، او رو از راه بدر کنه، ولی این چنین که نبود، از من بود، من او رو به این مقام رفیع روحانی و معنوی رساندم. دیگران را اگر ام و اب شد حجیب، او ز ما یابید گوهرها به جیب. اگر برای دیگران نسب و حسب و شرف خانوادگی مطرح هست و پدر و مادر حجاب اونها می شوند، یعنی باعث این می شوند که واقعیت رو نبینند، منعم رو نبینند و گمان کنند که هرچه دارن از خودشون و از پدر و مادرشونه، ولی این شخص که این چنین نبود، این از پیش پدر گریخته بود، نزد ما آمد، قبل از اینکه نزد ما بیاد کسی نبود، چیزی نبود، درجاتی نداشت، حقایقی بر او کشف نشده بود، اینجا آمد، چشمان بصیرتش باز شد و حقایق رو دید. این چرا باید کفران نعمت کنه؟ این چرا باید پشت به ما بکنه؟ دیگران را اگر ام و اب شد حجیب، او زما یابید گوهرها به جیب. گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. اینجا مولانا در حقیقت باز می‌گردد به همون تعلیم اصلی صوفیه که هر بیماری هست از درون ماست و خلاصه به غیر نباید نسبت بدیم، همیشه خودمون رو باید متهم بداریم. کسی ممکنه کرور کرور نعمت بر ما ریخته باشد، دریا دریا نعمت، ولی ما فراموشش کنیم، برای اینکه این نفس سرکش نمیخواد زیر بار شکر منعم برود و میخواد همه چیز رو از آن خود بداند. من بودم که چنین کردم، من بودم که چنان کردم. بله، گرگ درنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین، در زلالت هست کلا کله، نفس زشت کفرناک پرصفه. این نفس زشت، یه نفس اماره رو میگه، کفرناک پرصفه، صفاحت یعنی هم جهالت هم گول زدن. این نفس در زلالت کلاه صد تا آدم کچله، یعنی چنان بر تو می نمایاند که صدها آدم کچل و بیمور و مودار به تو نشان می دهند، یعنی چشمهای تو رو می فریبند. زین سبب می گویم ای بنده فقیر، اینجاها مولانا دیگه حرفای خودشو داره می زنه. زین سبب می گویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر، این از گردن سگ نفس، یعنی هیچ وقت ایمن از فتنه او و از شر او نباش. نگو او رو رام خودم کردم و تمام شد. تا وقتی که ما نرفتیم از این دنیا ایمنی نداریم از شر این سگ گزنده و درنده. هزار تدبیر باید به کار ببریم تا او رو اولا رام کنیم و در زنجیر بیاریم و هیچگاه هم این زنجیر رو رها نکنیم و این زنجیر رو از گردن این سگ بر نداریم. زین سبب میگویم ای بنده فقیر، سلسله از گردن سگ بر مگیر، گر معلم گشت این سگ هم سگ است، باش زلت نفسه او کو بدرگ است. این سگ حتی اگر معلم باشه، کلب معلم یک اصطلاحی است در فقه به کار میره، کلب معلم یعنی سگ تربیت شده یه تعلیم یافته، و در قرآن هم در باب آداب حج داریم که اونجا که سگها رو رها میکنند برای گرفتن طعمه، اگر سگی طعمه ای رو بگیرد، سگ معلم، کلب معلم، اون طعمه قابل خوردن است، یعنی با شرایط و آداب خاص ذبح. ولی سگهای معمولی نه، اگر چیزی رو بدرند اون دیگه مردار محسوب میشه و قابل اکل نیست. سگ معلم فقط هم حالا اون نیست که بره برای ما صید بکنه، میتونه سگی باشه که نگهبان گله باشه، نگهبان خانه باشه. اتفاقا در فقه بابی هم هست و مسائلی رو ذکر کردن که این گونه سگها اگر کسی به اونها زخمی برساند دیه داره، برخلاف سگهای معمولی، سگهای ولگرد به اصطلاح، که حکم شرعی فقهی برای اونها نیست. ولی در مورد این گونه سگهای تربیت شده اینا یه حقوقی هم دارن و آسیب رسندن به اونها هم بی مجازات نیست. ولی حالا این نفس اماره که مثل سگ معلم است، یعنی تو او رو تربیت کردی و تحت تعلیم خودت قرار دادی، ولی یادت باشه بالاخره سگه، اون خوی و اون گوهر سگی از او ستانده نشده است، عاقبت نفس اماره است. در معلم گشت این سگ هم سگ است، باز هم سگ است. لذا باش زلت نفسه، کسی باش که نفسش ذلیل است، خرمون کو عجز و حیرت قوت اوست. همون حرفه، در دو عالم خفته اندر ذل دوست. همیشه تو به فکر این باش که ممکنه مغلوب این سگ بدرگ بشی، ولی لذا مراقبتت رو از او برمگیر، چشم بیدار بر او بدوز و بدان که این شیطان رام نمی شود، هر جا که فرصتی پیدا کرد سر بر می آورد. همه ما یک شیطانی با خودمون داریم که همین نفس اماره ما، و در روایات هست که به پیامبر گفتن شما هم شیطانی داری؟ گفت بله دارم، ولی شیطانی اصل معلایدی، ولی شیطان من تسلیم من است. تسلیم من است باز یعنی رام من است، ولی نه رام 100%. چون پیامبر هم همیشه میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی خودش رو از شر و فتنه شیطان ایمن نمیدید. و در روایات هست که یکی از زنان پیامبر دید که ایشون ایستاده و دعاهایی میکنه و شدیداً به درگاه خداوند مینالد که لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، خدای ما رو به خودمون وا مگذار. گفت آقا شما هم؟ گفت بله بنده هم. یک لحظه اگر اون چشم عنایت الهی برداشته بشود همه ما فرو خواهیم ریخت و اون شیطانی که اکنون مغلوبه دوباره غلبه خواهد کرد. لذا با استمداد از خدا و با اینکه لا حول ولا قوت الا بالله گفتن، باید همیشه خودمون رو در پناه اون قدرت جاودانه و بیکرانه قرار بدیم و مبارزه با شیطان رو ادامه بدیم. تا به کجا؟ تا به درجه نفس مطمئنه برسیم انشاءالله، که دیگه در اونجا میتونیم بگیم که ایمنیم و این رو هیچ کس نمیدونه که کی میرسد که ایمن است. لذا همیشه باید محتاط باشد. که معلم گشت این سگ هم سگ است، باش زلت نفسه کو به اون سگ بدرگ است. فرض می آری به جا گر طائفی بر سهیلی چون عدیم طائفی، تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزه همپای دوست. این شعر فرض می آری به جا گر طائفی شعر نسبتا مبهمی است. ببینید در مصرع دوم عدیم طائفی یعنی چرم طائف. طائف یکی از شهرهای عربستان بود که اگر در داستانهای پیامبر بیتون باشه ایشون به اونجا هم می رفت. یک قطعه زمینی بود، یه جای کوچکی بود، محلی بود، خوش آب و هوا. می گفتن چرمهای خوبی اونجا به عمل میاد. خب می گفتن عدیم طائفی. جای دیگه هم مولانا این رو به کار برده، نفس از مردن بلاکش می شود چون قدیم طائفی خوش می شود. مشهور بود چرمی که از طائف میاد. خب این یکی. دوم این که یه معنای دیگر طائف یعنی طواف کننده، یعنی زائر. اینم در نیم بیت اول است. سهیل که ستاره است که ما همیشه میگیم ستاره سهیل، سهیلی که خیلی ستاره است خیلی کم پیداست، در یکی از منظومه ها و پیکرهای فلکی هست ستاره سهیل. خب تا اینجا شو. نکته بعد این که گذشتگان معتقد بودند که ستاره ها تأثیر دارند در امور زمینی، در همه چیزشون، در پرورده شدن گیاهان، در پرورده شدن فلزات در درون معادن و زیر خاک، در تأثیر در طالعه آدمیان، در پدید آوردن انقلابات و جنگ ها، حتی مثلا در نوشته های کسانی مثل کپلر شما اینا رو میبینید، با اینکه جزو اولین کسانی است که تنجیم رو پشت سر میگذارد، استرولوژی رو پشت سر میگذاره و به رو به آسترونومی میاره، ولی هنوز یک مزجی از این دوتا در آثارش دیده میشه. باری این اعتقادات رو داشتن. سعدی در اون شعرش میگه که تو را که گفت که برقع برفکنه فتان، که ماه روی تو ما را بسوخت چون کتان. پری که در همه عالم به حسن موصوف است، حسن چون تو پریزاده می شود پنهان. می گفتن که ماه کتان رو به اصطلاح کاتن، کتان رو می سوزاند. و عرض می شود که حتی می گفتن، و این یکی از ابزرویشن هایی بود که ظاهرا ارسطو هم کرده بود، که سرعی ها کسانی که بیماری سر دارن معمولا در شبهایی که بدر کامل است سر اینها عود می کنند. و نکته جالبی هم هست، یعنی مطلبی است که امروز هم مورد توجهه، که بعد این رو نشانه می گرفتن از اینکه سر با دیوانگی و ببخشید ماه با دیوانگی و با سر نسبتی دارد. کلمه لوناتیک که در زبانهای لاتین به معنای دیوانه به کار میره، لونسی به معنای دیوانگی، از کلمه لون میاد. لون یعنی ماه، لونا، و لوناتیک یعنی ماه زده، چون این رو اعتقاد داشتن این تأثیر نور ماه هست که باعث بروز سرع می شود یا بروز جنون می شود و غیره و غیره. در اینجا مولانا همه این افسانه ها ظاهرا در این شعر جمع شده. یکی این که ما یه چرمی داریم که در طائف به عمل، دومی که ستاره دمان سهیل، سومی که این ستاره سهیل نورش در پروردن اون چرم اثر داره، چهارم این که بنده ای که چرم سازم و چرمگرم به تعبیر گذشتگان، با ستاره سهیل چشم دارم و دوست دارم که این ستاره سهیل بر چرم من بتابد تا چرم من پرورده تر و عالی تر بشود. خیلی خوب، حالا همه اینا رو شما در نظر بگیرید. لذا من چرمگر طواف سهیل میکنم، یعنی دور سهیل میچرخم، قربون صدقش میرم، پرستشش میکنم، زیارتش میکنم، برای اینکه منو وا ننهد و چرم من رو به بهترین وجه بپروراند. همه اینا رو در فرض می آری به جا، گر طائفی بر سهیلی چون عدیم طائفی. اگر تو زیارتگری و طائف هستی، مثل عدیم طائفی، یعنی اون چرمی که در طائف پرورده می شود، گرد سهیل می گردی و با این گرد سهیل گشتن فرض خودت رو به جا میاری، یعنی وظیفه خودت رو به جا میآوری. این تقریبا معنای محصلی است که از این بیت میتوان استخراج کرد. چرا این کارو میکنی؟ تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزهی همپای دوست. در اینجا در واقع میشه گفت سخنی از مولانا در تقدیر است، یعنی نگفته و ما باید فرض کنیم که گفته تا ربط این دوتا بیت آشکارتر شود. میگه تو اونجا میری وظیفه خودت میدانی ای چرمگر که طواف کنی گرد ستاره سهیل تا چرم تو خوب پرورده بشن. این چرم پوست دیگه، یه پوستی میخوای بسازی، براش این همه فرض به جا میبری، این همه پرستش میکنی، تو به سرش میگردی، قربون صدقش میری. ولی یک سهیل دیگری وجود داره که اون سهیل نه اینکه پوست تو رو بپروراند، اتفاقا تو رو از شر پوست نجات میده. برو اون سهیل رو پیدا کن و گرد او بگرد، طواف او کن، تا اون سهیل چکار بکنه؟ تا سهیلت واخرد از شر پوست، نه فقط پوست تو رو فربه بکنه و تو رو مغزت کوچاه بشه و پوستت ستبر بشه، اصلا پوستت بگیره دور بریزه. تا سهیلت واخرد از شر پوست، تا شوی چون موزهی همپای دوست. موزهی بشوی، کفشی بشوی در پای دوست. اگر هم پوستی، پوستی بشی در خور پای دوست، و الا نه پای دوست کفش میخواد و نه تو. برهنگی خوشتر از پوشیدگی است. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرند در مصحف اون چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد لهب. یه جای دیگه الان هم خوندیم، مولانا میگه جمله قرآن است از اول تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام، و از اول قرآن تا آخرش که به شما درس نفی سببیت و علیت بود. یه درس دیگه هم اینجاست که میگه از اول تا آخر قرآن شرح خبث نفس هاست، توضیح میدهد که این نفس اماره چقدر خبیثه و چه خباست ها در این عالم کرده است. بنگرن در مصحف، تو قرآن بخوان، چشمت کجاست. داستانهایی رو که نقل میکنه، کسانی که زیر بار انبیا نرفتن، دعوتشون رو نپذیرفتن، با اونها به خصومت برخواستن، ببین بر اونها چه رفت و ببین منشأ این خصومت ها چی بود. همش تو قرآن هست. بغیان بغی بود، یعنی سرکشی بود، تسلیم و ایمان نبود، زیر بار حق رفتن نبود، در مقابل حق ایستادن بود و لذا مغلوب شدن و منکوب شدن. ذکر نفس عادیان، قوم عاد که آلت بیافتن، یعنی قدرت و ابزار لازم رو پیدا کردن، و در قتال انبیا مو میشکاف، مو شکافی میکردن در مقاتله و مواجهه با انبیا، یعنی به راه های مختلف میرفتن و میکوشیدن که از طرق مختلف ایذاء کنند و بلکه پیامبران رو از میان بردارن. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان در جهان میزد لهب. لازم نیست ما حالا گذشته رو نگاه کنیم، همین قرن شوم بی ادب رو ببینید همین امروز، و از نفس شوم بی ادب ببینید که در جهان چه شعله ها برخاست. هر طرف آتشی است، آتشخانه ها و بمبخانه هاشون هم که فراهم کردن. خدا به داد این مردم برسد با این جهانخواران جهاندار. قصه کوتاه کن، رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زخم خورد از خاطر شاه، پیش از استکمال فضائل دیگر از دنیا برفت. قصه کوتاه کن که رشک اون غیور، غیور یعنی اون پادشاه غیور، رشک او برد او را یعنی اون شاهزاده را بعد سالی سوی گور. بالاخره این شاهزاده زخم خورد، یک زخم معنوی خورد و حیاتش قطع شد و به گور رفت. شاه چون از محو شد سوی وجود، چشم مریخیش آن خون کرده بود. چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوبه تیر. این قطعه همراه با یه بخشی که قبلا هم مولانا رو من به شما اشاره کردم، برای من قابل هضم نیست به هر حال، مگر اینکه به جایی شرح نیکویی برای او من بیابم. ببینید ظاهرش این است دیگه که پادشاه خودش ندانسته و ناآگاهانه و از روی یک رشک نهان، یک غیرت نهان، زخمی بر اون شاهزاده زد و اون شاهزاده رو به گور برد و موجب مرگ او شد. خودش هم نفهمیده بود که این اتفاق شد. شاه از محو شد سوی وجود، یعنی از حالت غیبت آمد به حضور، از ناآگاهی آمد به سوی آگاهی. چشم مریخیش اون خون کرده بود. مریخ در ادبیات گذشته ما نماد غضب و قهر و خونریزی است، چون که در آلتهایی که میبینن یا از با چشم بی سلاح مریخ قدری سرخ دیده میشه، یعنی که او رو خدای خونریزی میدانستن. البته داستان خیلی کهن است، اسطوره های خیلی قدیمی است. مریخی یعنی خونریز پادشاه خون کرده بود و اون شخص رو کشته بود، ولی غافلانه بدون اینکه شاه بداند که این کار رو کرد. وقتی که به هوش آمد یا از غیبت به حضور آمد، از ناآگاهی به آگاهی آمد، به ترکش خودش، ترکش که اون جعبه تیردان، به اون ترکش خودش وقتی که نگاه کرد، دید یه دونه چوبه تیر در این ترکش نیست. دید کم از ترکشش یک چوبه تیر. گفت کو اون تیر رو از حق باز جز، گفت کن در حلق او کز تیر توست. دنبال این گشت که اون تیر کجاست، از خدا پرسید. خدا هم بهش گفت در حلق او نگاه کن، این تیر تو در حلق او فرو رفته است، این تو او رو کشتی. عفو کرد اون شاه دریا دل، ولی آمده بود تیر او بر مقتلی. بله او رو عفو کرد، ولی چاره هم نبود، برای اینکه تیر بر مقتل خورده بود. مقتل یعنی کشتنگاه، یعنی دقیقا جایی که مثل گفتن شقیقه، مثلا اگر بخوره دیگه قتل حتمی است. خب کشته شد، بله اون شاهزاده کشته شد. پادشاه هم که نفهمید او رو کشته، بعدن که فهمید او رو کشته در نوحه او میگریست، بر او گریه میکرد، در حالی که اوس جمله هم کشنده هم ولیست، در حالی که هم خودش او رو کشته بود هم ولی خون او بود. ولی در اینجا به معنای کسی که صاحب خون است و می تواند انتقام بگیرد یا برود و دیه بگیرد. به اصطلاح در قرآن هست و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر کس که مظلومانه کشته شود ولی دم سلطه دارد، یعنی حق دارد که بهای خون او رو بستاند، یعنی یا قصاص کند و قاتل رو بکشه، یا قاتل رو ببخشد، یا از او دیه بگیرد. همه اینها در قرآن هست. فمن عفی له من اخیه فاحسان، یا به معروف او احسان، بله بقیه آیادم نیست. وقتی که قصاص رو در میگذرند یا دیه میگیرند و یا بدون منت گذاشتن شخص قاتل رو عفو میکنند. باری ولی حق دارن که قصاص میکنن، حق دارن که دیه بگیرن. به اون شخصی که بازمانده اون مقتول است ولی دم میگن، این کسی که حق دارد در مورد خون او تصمیم بگیرد و داوری کند. حالا در اینجا این دوتا رو هم افتادن، هم کسی که قاتل و هم کسی که ولی دم است، این دوتا یکی شدن. این جناب اعلی حضرتی که ناگهانه شاهزاده را کشته بود. اوست جمله هم کشنده هم ولیست، ور نباشد هر دو او پس کل نیست. هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. نمیشه که یکی کشنده باشه دیگری ولی دم باشه. اگر اینها از هم جدا بشن پس اون پادشاه کل نیست، یعنی همه چیز رو در اختیار نداره. ولی اینطوری نیست. پادشاه ما، پادشاهی که در اینجا از او سخن میگیم، در آن واحد هم میکشه، هم گریه میکنه، هم قصاص میکنه و هم بهای خون رو میستاند. که این طایفه از کشته ستانن غرامت، قول حافظ. خب در اینجا عرض کردم اگر که این پادشاه رو خدا بدانیم، یعنی نماد خداوند و کنایه از خداوند باشه، وقت اینکه غافلانه و در حالت محو و در حالت غیبت او رو کشته، این موافق در نمیاد. یعنی با مشرب مولانا و با مشرب توحیدی موافق نیست. اگر هم این چنین ندانیم اون پادشاه رو یکی از اولیای خداوند بدانیم، و وقت این که بگیم باید کل باشه، یعنی در آن واحد همه اوصاف رو با هم داشته باشه، چون که ما به خداوند نسبت میدیم، در خور اولیا نیست. این بیانات مولانا اینجا پر ابهام است، دست کم گرهش برای من گشوده نشده است. شکر می کردن شهید زرد خد، منظور شهید زرد خد این همون پادشاه شاهزاده مظلوم کشته شده که اینجا مولانا او رو شهید میدونه، شهید راه عشق میدونه، لابد. کان بزد بر جسم و بر معنی نزد، جسم ظاهر عاقبت هم رفتنی است، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. او وقتی که از این دنیا رفت و کشته یا شهید شد، به درگاه خدا شکر میکرد که دست کم زخمی که من خوردم بر تنم خورد، حیات فانی رو از من گرفت، حیات باقی رو از من نگرفت. آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت، دوست بی آزار سوی دوست رفت. گرچه او فتراک شاهنشه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او بود. خب اون عتاب ار رفت هم بر پوست رفت، گرچه او فتراک شاه، فتراک هم اون دوال یا ریسمانی بود که دنبال مرکبشون میبستن و وقتی شکاری میکردن اون شکار رو به اون فتراک میبستن و با خودشون میکشاندن تا هر جا که میخوان برن، به قصر، جایی که اون شکار رو پوستش رو بشکافند و گوشتش رو کباب بکنند و بخورند. به فتراک ار همی بندی خدا را زود سیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و سالک را زیان دارد. در شعرهای حافظ است. فتراک بارها در ادبیات ما به کار رفته. میگه او فتراک شاهنشاه گرفت، ولی گرچه که دنبال شاه رهان بود، بسته به قید و سید شاهنشاه بود، ولی عین الکمال این چشم زخم. آخر از عین الکمال او ره گرفت، یعنی بالاخره عین الچشم زخم در او مؤثر واقع شد و کمال او موجب سقوط او شد. چون کسی رو چشم زخم میزنن به کمالش چشم میزنن دیگه، یه چیزی داره، یه حسنی داره، یه قدرتی، یک چیزی داره و چشم میخوره. آخر از عین الکمال او ره گرفت. او ره گرفت یعنی او راه فنا رو گرفت. و حالا میرسیم به شاهزاده سوم که در یک بیت داستان او رو مولانا خلاصه میکند و خاتمه میدهد. آن سوم کاهل ترین هر سه بود، و او به دلیل کاهل ترین بودن صورت و معنی به کلی او رو بود. همه چیز از آن او شد، صورتن و مادتن، که میماند برای نوبت بعد که ببینیم این کاهل ترین چگونه قصه رو به پایان میبرد، چگونه صورت و معنا رو با هم میرو باید، معنای کاهل بودن او چیست، که باز هم مولانا توضیحات اندکی برای ما میدهد و ما رو تشنه لب باقی میگذارد و دفتر ششم مثنوی رو میبندد. نوبت آتی باز به ملاقات مولانا به اون الله تعالی خواهیم رفت و همچنین به ملاقات عزیزان خواهیم آمد. فعلا سخن رو پایان میدهیم و السلام علیکم.
آقای دکتر سلام و ادب، خسته نباشید.
علیکم السلام.
صدای بنده هست؟
بله، هست، خوبم هست، خیلی رسا و بلیغ. بله بفرمایید.
مرسی. من با اجازه از خدمتون دو پرسش دارم. یکیش برمیگرده به داستانی که فکر میکنم دو جلسه پیش راجع به اون صحبت کردید و شرح اون رو بیان فرمودید، در رابطه با وسوسه‌ای که پادشاه را پیدا شد. یک بیتی رو اشاره کردید که علی الظاهر ابهام معنایی داشت و اون بیت این بودش که اشک میراند او که ای هندوی زاف شیر را کردی اسیر دم گاو، که فرمودید که این بیت اشاره به یک داستان داره، ولی خب در شروح یا اون شعرهایی که بر مثنوی در مجموع نوشته شده هیچ اشاره‌ای نکردن. من دو جلسه قبل غیبت داشتم در جلسات شرح مثنوی و فرصت هم نکردم که گوش بدم. میخواستم که اگر زحمتی برای شما نباشه این رو یه مقدار بیشتر بازش بفرمایید، و اینکه یه سوالی هم که در پیش زمینه ذهن من در رابطه با این بیت بود، اینکه در بعضی از جلساتی که من خودم راجع به مثنوی شرکت میکردم، حالا در کلاب هاوس یا جاهای دیگه، بعضی از دوستانی که راجع به مثنوی صحبت میکردن در اون جلسات میگفتن که خود مولانا حالا به دلیل اینکه در موطن خودش که بلخ باشه تحت تاثیر فرهنگ هندی بوده، یا شاید بعضی از ابیات مثنوی مثل خود همین بیت هم که بهش اشاره فرمودین شاهدیه بر این مدعا. این یک سوال، اگه زحمتی نیست راجبش توضیح بفرمایید. یک سوال دیگه ای هم که از خدمتون داشتم، در چندین سخنرانی شما راجب نومینالیسم صحبت کردید. یک سخنرانیش که خیلی مشهور بوده نومینالیسم و سکولاریسم بود که اگر اشتباه نکنم در اوایل دهه 80 توسط شما ایراد شده بود. من از خدمتون
چاپ
خیلی
شده، الان چاپ شده، اون سخنرانی چاپ هم شده در کتاب به مردمی نه به فرمان. بله
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 ارزان به خدمتتون، میخواستم از سوالم راجع به نومینالیسم این بودش که من هیچ وقت فرق این شاید بگیم مکتب فکری یا نوع نگرش یا روی کرده فلسفی رو در قیاس با رئالیسم متوجهش نشدم که اصلا چه معنی داره به لحاظ فلسفی، و اصلا وقتی که یک فیلسوف میگه که من نومینالیستم این معنی دقیقش چطوره. اگر زحمتی نیست در چند جمله ساده و قابل فهم راجع به این موضوع هم صحبت بفرمایید من خیلی ممنون میشم. ببخشید اگه طول کشید.
خواهش میکنم. ولی نومینالیسم حالا بحثش واقعا مناسب با فضای مثنوی نیست. دوم هم اینکه گفتید اگر زحمتی نیست در چند جمله، واقعا در چند جمله زحمت بسیار داره که مکتبی مثل نومینالیسم رو آدم بگنجاند. مثل گنجاندن دنیاست در یک تخم مرغ، حقیقتا اینطور نیست. نومینالیسم یعنی اینکه شما قائل به کلیات نباشید، قائل به طبایع نباشید، قائل به اسانس نباشید. ضد اسانسیالیسم، ضد اسانسیالیسم است، ضد کنسپچوالیسم است. ولی توضیح اینا خودش خیلی مفصله. ولی به طور کلی یعنی با مثال شاید اگر بخوام بگم، وقتی که ما میگیم انسان، از نظر نومینالیست ها اونچه که وجود داره انسان ها هستن، نه انسانیت. از نظر مکتب ضد نومینالیسم میگوید نه، یه انسانیتی ما داریم که انسانها در او مشترکن. یعنی من انسان، شما یه انسان، یه چیزی در ما هست که به اون چیز میگن انسانیت، به دلیل اوست که ماها انسانیم. ولی نومینالیست ها میگن نه، چیزی به نام انسان، ما فقط انسانها داریم. و اینطوری نیست، بله ما مشابهیم با هم بر خیلی جهات و به دلیل این مشابهت به ما میگن انسان. ولی اون مکتب غیر نومینالیسم میگه نه، مشابهت اینطوری نیست، ما اشتراک در یک معنای کلی داریم که اون معنای کلی اسمش انسانیت است و به اون سبب ما انسانیم. این خلاصه مطلب است. بیش از این من اینجا نمیتونم توضیح بدم. کتاب ها کوه ها از کتاب در این باب نوشته است. من البته شخصا خودم به نومینالیسم متمایلم. مولانا و مکتب اشعری خیلی نومینالیستن و برای اینکه وقتی که شما نامینالیست شدید خیلی از ضرورت ها که ضرورت ذاتی نامیده می شود از میان برخواهد خواست. وقتی میگن که ضرورت آتش به ذات و به ضرورت سوزنده است، یا فلان شی فلان دارو به ذات و به ضرورت شفا دهنده است، این مکتب اسانسیالیست است. ولی در نامینالیسم هیچ ضرورت ذاتی وجود ندارد. بله این آب آتش رو خاموش می کند، یه چنین نظمی برقرار است، ولی نه اینکه به ذات آتش رو خاموش میتونه، یه جایی هم این آب آتش رو خاموش نکنه، میتونه یه جایی آتش نسوزاند، برای اینکه اینا صفات ذاتی این نیست. لذا هر چه سخن از صفات ذاتی میرود اون ضد نومینالیسم است. در نومینالیسم شما ذات ندارید، صفات ذاتی ندارید، ضرورت ندارید، هیچ کدوم اینها رو ندارید. همه چیز امکانی است، همه چیز کانتینجنت، همه چیز مشابهت است، نه اشتراک در یک ماهیت و امثال ذلک. این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، چون ظاهرا طالب مشتاقی هستید که مکتب اصالت وجود ملا صدرا در واقع یک مکتب نامینالیستی است. این رو کسی نگفته ولی بنده میگویم و میآیم از عهد برون، برای اینکه طرد ماهیات است و کلیه طبیعی و ماهیت نهایتا میشوند یک ایلیوژنی، یک ظاهر فریبنده و حقیقتی براشون باقی نمیماند و تمام عالم رو وجود پر کرده است. نه ماهیات، ماهیاتند که مفهوم ضرورت دارند، ماهیاتند که کثرت با خودشون میآورند، ماهیاتند که همون مثل انسانیت و غیره باعث می شوند که ما معتقد باشیم که اشیاء در یک امر کلی مشترکن و این کلی ها همه از میان برداشته خواهد. این در این باب. اما در سوالتون ببینید، در این که مولانا خب در بلخ بزرگ شده بود شکی نیست، ولی یادتون باشه مولانا 12 سالگی اونجا رو ترک کرد. خیلی بعید به نظر میاد که در تا 12 سالگی آداب و رسوم اونجا، نیشه های اونجا که اتفاقا بودیزم در اونجا خیلی هم ظاهرا شایع بوده، معابد بودایی زیاد بودن، بهارات، بهار که همون معابد بودایی باشه اونجا بوده، ممکنه پدر او آشنا بوده با این چیزا، ولی شخص مولانا من بعید میدانم که از این اندیشه ها تأثیر چندانی پذیرفته باشه. در این حال من انکار نمی کنم، نفی نمی کنم که خب مولانا با هوش سرشاری که داشت بعدها آشنایی حاصل کرده باشه، آثارشون رو خونده باشه، با کسانی که از اون با اون مکتب آشنایی داشتن رفت آمد داشته باشه، چیزهایی رو آموخته باشه و می توان حالا به طور ضعیف یا قوی رد پای بعضی از این اندیشه های بودایی رو یا اندیشه های نو افلاطونی رو غیره رو هم در آثار صوفیان ما و علل خصوص در مثنوی مولانا پیدا کرد. اینا همش هست و دیگران هم گفتند و رد پاهایی هم نشون دادند. اما در مورد خصوص این قصه من چیزی جای پیدا نکردم، نمیدونم. من منتظر بودم، گفتم شاید شما یک رد پایی پیدا کرده باشید. بیت قبلی این است: همچو آدم دور ماند و از بهشت، در زمین میراند گاوی بهر کش. خلاصه سخن از محرومیتی میگوید پس از نعمتی، اون هم به دلیل معصیتی، و مثال میزنه: هم جان چو طاووس در گلزار ناز، همچو جغدی شد به ویرانه مجاز. طاووسی که جغد شد و از گلزار به ویرانه افتاد، آدمی که از بهشت به زمین آمد و دو گاو برای او فرستادن تا کشت و زرع بکند، و مثل اون هندوی زاو، یعنی اون هندوی چابکی که شیر را کردی اسیر دم گاو، شیر را اسیر دم گاو کرد. من گفتم باید در باطن این بیت یک داستانی نهفته باشه که این داستان رو من نمیدانم، ندیدم که هیچ کسی همین رو شرح کرده باشه، ولی ظاهرش چنین به نظر میاد که از جایی برخواسته و گرفته شده باشد. اما اشارتی در آثار شارحان نرفته، مولوی هم در جای دیگه حرفی نزده است که نوری بر این نقطه تاریک بتاباند. اکنون هم من بیش از اون چیزی برای گفتن ندارم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
من یه سوالی دارم که در مورد جبر و اختیار، میدونم هم که تا حشر بشر هم کسی سر ازش در نمیاره، فقط یادم میاد که فرمودید توی یکی از دفترهای مثنوی مولانا به خیلی توضیح زیادی در این زمینه داده، اگر اشتباه نکنم فرمودید که دفتر پنجم بوده. حالا آیا اینو شما تفسیرش رو دارید، سخنانش هست جایی، یا اینکه شما اینو توضیح ندادید؟ این یه مورد. بعدم اینه که اگر که بالاخره نه فقط به خاطر حالا خود جبر و اختیار که هیچی، واقعا همه ماها خواهیم رفت بدونی که بدونیم بالاخره جبر بود یا اختیار، اما در کنارش مسئله اون جاذبه و اون آپشن سوم بین جبر و اختیار که جذبه باشه و عشق و مورالیتی، و در کنارش خیلی چیزای دیگه میاد که یک واقعا یک بحثی رو ممکنه بحث فروتفولی باشه، میوه ها میوه های خوبی هم بده. برای همین اگر که حالا چه در مورد مثنوی، چه اگر توصیه دارید کتابی یا از کتابای خودتون فصلی مقاله، این هم اگر ممکنه بگید. البته بهتر از اون اینه که بفرمایید که من یک چند جلسه راجع به جبر اختیار برای شما میذارم، نگران نباشید، نرید بخونید، خودم توضیح میدم براتون، اون که خیلی بهتره. اگر ممکنه راهنمایی کنید ممنون میشم.
اون آخری که گفتید همین هر صحبت که مولانا بود، اون سوم کاهل ترین جمله بود، یعنی اون کاهلی که
ما بد
شکونیم
عادت
و
شدیم، ما بد
بله
عادت شدیم، غذای مخلوط کنه میدید به ما، اومد که بد عادت شدیم.
بله عرض می شود که من آرایی دارم در باب جبر و اختیار، و امیدوارم که یه وقتی اینها رو حالا یا به شرح بنویسم یا تعبیری که شما میگید ضمن دروسی با عزیزان در میان بگذارم. من اجمالا شما بگم، من واقعا معتقدم که همه عالم در اختیار است آدمیان، که هیچی کل عالم و کل موجودات مختار، و کسانی که در بحث جبر و اختیار سخن میگند و تحقیق میکنن میگن در این عالمی که سراپا جبر است بگردیم و یک شعاع باریک نازکی از اختیار پیدا کنیم. حقیقت این هستش که من فکر میکنم یک نظام فکری دیگری باید ساخت که خود من اسمشو گذاشتم متافیزیک اختیار، و این اختیار رو باید به همه عالم، به همه کائنات سرایان داد و نسبت داد، چه جای آدم. و بعد باید گشت دید آیا جبری هم در جهان وجود دارد یا ندارد، یا جبر یک ایلیوژن است، یعنی یک وهم است، درست در مقابل کسانی که میگن اختیار یک توهم است و ما همه جا دست و پامون به زنجیرهای تقدیر و سرنوشت و اسباب و علل بسته شده است. خب این حرف شرح مفصلی میخواد، و به صرف ادعا که نمیباید و نمیتواند مقبول بیفتد این است که بله، باید خیلی مشروحاً در باب این و مستدلاً و به نحوه محققانه سخن بگیم و سخن بشنویم و گفتگو کنیم و غیره. دفتر پنجم مثنوی بله همینطور است. اون بیشترین حکایت ها و بحث های عمیق مولانا در دفتر پنجم خصوصاً در باب جبر و اختیار آمده است. مرحوم علامه طباطبایی، یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی شنیدم که میگفت، ایشون میگفتن که دفتر پنجم مثنوی هم ارفع دفاتر است، یعنی از همه بالاتر و عمیق‌تر است. البته داوری ها و سلیقه ها میتونه تفاوت داشته باشه، من خودم شخصا دفتر سوم رو بیشتر میپسندم، ولی به هر حال دفتر پنجمم پر از نکات نقض عرفانی و فکری است، و انصافا مولانا سنگ تمام نهاده است در ذکر بعضی از رموز و خفایای وجود انسانی که یکی از آنها همین قصه مجبور بودن یا مختار بودن بوده باشه، ضمن داستانهای مختلف حرفهای مختلف آورده. و میدونید خب مولوی سبکشی نگاهی اشاره میکنه و عبور میکنه، ما بعد اون اشاره رو بگیریم، بستش بدیم، شرحش بکنیم و نکته های تازه از دلش بیرون بیاریم. در دفتر پنجم میتونه، لذا خودتون دفتر پنجم رو مطالعه کن. اما بند بله دفتر پنجم رو شرح کردم از ابتدا تا انتها، ولی نه شرح عمومی و پابلیک، در جلسات خصوصی، و انشالله اینها رو من پابلیک خواهم کرد. و در اونجا، یعنی در واقع الان دفتر ششم که به تأیید الهی نوبت آتی به پایان برسه، من مفتخرم و خوشنودم از اینکه بر تمام شش دفتر رو شرح کردم. دو دفترش رو علنی و عمومی، دفتر اول و دفتر ششم، چرا که دیده اید و شاهد بودید. بقیه دفترها رو در جلسات خصوصی، البته قدری با شرحهای کوتاهتر، نه به این بستی که در این جلسات میدهم، و موجود است و ضبط تصویری و صوتی شده است، و انشاءالله در وقت خودش اون هم از کتم عدم به وجود خواهد آمد، به قول مولانا از عالم محو و عالم وجود خواهد آمد، و در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. اونجا هم من در حدی که توانستم اون نکات رو شرح کردم. متو یادمون باشه که مزاج و مزاق مولانا خیلی بیشتر متمایل به جبر است. گرچه که من از به کار بردن لفظ جبر هم خوشنود نیستم، همونطور که خود مولانا هم میگفت لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. بر بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون خودکاره اماره خودکامه نیست. جبر را ایشان شناسنده ای پسر که خدا بنهادشان در دل بسر. بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. اونجا هم راهش رو کاملا جدا میکنه، میگه اصلا کلمه جبر رو اگر بگی من بی صبر میشم، من نمیپسندم این کلمه رو و ما در تنگنای زبان میفتیم. و بعدم میگه اگرم این جبر باشه، جبر نه به این معنایی که نزد عامه مردمه، این نیست، یه جور جبر دیگری است، همون جبر عاشقانه، همون جذبه که شما هم اشاره کردید و منم در اوائل دفتر ششم از او یاد کردم. به هر حال داستان مفصلی است، انشالله اگر که اون شرح اون دفاتر پخش شد که به سمع و نظر شما و دیگران خواهد رسید، اگر هم خدا توفیقی داد و ضرورتی قائم شد و الهامی و اشارتی رسید، شاید هم یه وقتی من یه چند جلسه درسی بگذارم برای اینکه این قصه رو آشکار بدیم بیان کنم. منتها این نکته رو من عرض کنم، یه وقت است که ما در بحث‌های فلسفی در میپیچیم، میخوایم ذهن خودمون رو آسوده کنیم و فیلسوفانه و متکلمانه وارد بحث جبر و تفویض و جبر و اختیار و علیت و تقدیر و غیره میشویم، که خب خیلی هم خوبه و تا دامنه حشرم ادامه داره. ما نه اولین کسیم نه آخرین کسی که پا به این وادی و این میدان میگذاریم و هیچ کسی هم نمیتونه ادعای پیروزی مطلق بکنه. بسیار 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 تاریکی سرگیجه آوریست حقیقتا. اما همچون که گفتم، اینا نباید ما رو از عمل باز داره. ما نباید بشینیم تا فیلسوفان تکلیف ما رو معین کنن که جبر است یا اختیار، تا بعد ما بفهمیم مختاریم یا مجبوریم، تا بعد واجبات خودمون و وظایفمون رو به جا بیاوریم یا نیاوریم. به نظر من اصلا این دوتا رو با هم نباید برامیخت. فیلسوفان بحث خودشونو بکنن و بگن ما مجبوریم یا مختاریم، ولی ما هم کار خودمون باید بکنیم. یعنی چیزی که فکر میکنیم خوبه باید انجام بدیم، چیزی که فکر میکنیم بده باید از او پرهیز کنیم و عذری نتراشیم، نگوییم که چون ثابت کرده اند که ما مجبوریم لذا من هر کار بدی رو میکنم و مجبورم، میگم که مسئولیتی هم ندارم، کسی هم حق نداره گریبان من رو بگیره. اینطوری نیست. و به اون چون یه عده هم مثلا اثبات اختیار میکنن، ما نباید استناد کنیم به قول اون که میگه مجبوریم یا مختاریم. به علاوه وقتی که این جبر اختیار یه ذره شرح داده شد و اصلا واضح تر شد، معلوم میشه که خیلی از این برداشت های انحرافی است و خیلی هاش در واقع زیر ساختش تمایلات ماست. مولانا خودش این اشاره روانشناختی رو داره، میگه در هر آن کاری که میلت نیست و خاص، اندر آن جوی شبی که این از خداست. میگه کاری که نمیخوای بکنی، یعنی میلت نمیکشه، دلت نمیخواد، میگه خدا نخواسته من این کارو بکنم. یا اگرم یه کاری رو در گذشته کردی و خطا بوده، برای اینکه اعتراف به خطا، میگه خب خدا خواسته بود من این کار بکنم، جبر بود، من نفهمیدم. بیشتر اینها چی داره؟ ریشه های روانشناختی داره. آدمی دوست داره از خودش سلب مسئولیت بکنه و چون میخواد سلب مسئولیت بکنه توسل به جبر میکنه، میگه من که مجبور بودم پس مسئول نیستم. این ریشه ها رو هم باید در نظر داشت و باید دانست که جبر و اختیار همش بحث عقلی نیست، وجوه و چهره های روانشناختی داره و هم اون نفس اماره اینجا وارد میشه و این نفس اماره گاهی عقل رو هم وسوسه میکند که به نفع او رأی بدهد. اینا رو هم ما باید یادمون باشه. باری امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم. دفتر پنجم هم انشاءالله هم خودتون رو در مطالعه بگیرید، اونها رو هم که بنده بحث کردم انشاءالله منتشر خواهم کرد، به نظرتون خواهد رسید. بعد هم دیگه خدا عالم است که چه پیش خواهد آمد. ظاهرا فرصت ما هم منقضی است امروز. بله
عزیزم
بله. خب پس من دیگه به همه عزیزان خدا نگهدار میگم، مصاحبه میکنم از کسانی که اگر سوالی داشتن و وقت نرسید و انشالله نوبت آتی با عزیزان دیدار خواهیم کرد بعد از عید قربان و همدیگر را خواهیم دید و با یکدیگر سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار همه عزیزان باشید.